أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين، حبيب قلوبنا وحبيب إله العالمين، أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أبدا الآبدين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم منك وبك ولك وإليك. خداوند رو شاکر هستیم و از محضر مولا و مقتدا و سرورمون حضرت صاحب الزمان تشکر فراوان داریم که اجازه فرمودن و توفیق دادن که دور هم بشینیم و راجع به معارف اهل بیت عصمت و طهارت با هم دیگه صحبت کنیم در همین ساعاتی که ممکنه دیگران وقتشون به هرز تلف میشه و بهره ای نمیبرن، اما این توفیق رو برای ماها حاصل کردن. سجده شکر میکنیم و از آستان مقدس مولا و سرورمون کمال تشکر رو داریم. این جلسه جلسه مقدماتی سلسله مباحثی است که تحت عنوان اسرار معارف شیعه ان شاء الله خدمتتون عرضه خواهد شد. در این جلسه سعی خواهیم کرد 10 تا مقدمه لازمی که برای فهم مطالب نیاز داریم اینها رو بیان بکنیم. من دیگه بدون اینکه بخوام صحبت اضافه‌ای داشته باشم به متن بحثمون میپردازم. اولین مقدمه ای که لازم هست اینه که ببینید ما در قرآن شریف خطاب به انسانها میبینیم که اینطور بیان میفرمان که افحسبتم انما خلقناکم عبثا، آیا اینطوری گمان کردید که شما بیهوده آفریده شدید و ما شما رو بیهوده مثلا آفریدیم و رهاتون کردیم؟ از همینجا به نظر میرسه که در آفرینش انسان و تمام موجودات یک هدفی دنبال می شده. اگر بخوایم این هدف رو در خود قرآن پیدا بکنیم، در آیه 56 سوره زاریات جواب ما رو می دن: و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدونه. خلق نکردیم جن و انس رو مگر برای این که عبادت من رو انجام بدن. پس معلوم میشه که اون هدفی که در اونجا میگفتن که فکر میکنید بی خودی مثلا بیهوده بدون هدف آفریده شدید، اون هدف رو در این آیه معنا میکنن که همون عبادت خداوند باشه. خب ببینیم عبادت منظورشون همین خموراز شدنه یا اینکه یک معنای دیگری رو در نظر دارن از این کلمه یعبدون. امام صادق علیه السلام در تفسیر برهان روایتی ازشون نقل شده که حضرت میفرمان که خلقهم لیعمرهم بالعباده. خداوند خلق کرد انسانها رو برای این که امر بکنه به اونها که عبادت من رو انجام بدید. یا در جای دیگری دارن که خلقهم للعباده، اصلا خلق کردن خداوند انسان رو برای عبادت، برای عبادت. احادیث دیگری هم در اینجا وجود داره که مشعر به این معناست که انسان وقتی که به دنیا میاد در این دنیا میبایست دنبال عبادت، خوب دقت کنید، و کسب عبودیت باشه. یعنی از عبادت ما یواش یواش پا میگذاریم در یک دائره‌ای که بهش میگن عبودیت. این عبودیت رو ترجمه کردن و گفتن که اون عبودیت اون چیزی هست که شروعش با معرفته. امام رضا علیه السلام دارن که اول عبودیتهی معرفتو، اول این که انسان میخواد در مسیر عبودیت قدم بزنه این هست که میبایستی کسب معارف الهی رو انجام بده. امام صادق علیه السلام در اون حدیث مشهور عنوان بصری دارن که فطلب فی نفسک حقیقت العبودیه، برو و داخل وجودت کنکاش کن و پیدا بکن و ایجاد بکن اون حقیقت عبودیت رو. پس ببینید، ما الان دیگه تکلیفمون تقریبا به صورت سربسته مشخص شد. ما میبایستی که دنبال یک هدفی باشیم که هدف آفرینش هست، اون هدف رو به عنوان عبادت و در معنای اصلی خودش به معنای عبودیت ترجمه کردن، که اول اون عبودیت هم با معرفت شروع میشه. این معرفت پس میشه یک اساسی در ایجاد انسان. یک حدیثی هست، این حدیث حدیث مرسلی است، مرحوم مجلسی در کتاب بهار آورده. وقتی نگاه به ظاهر حدیث میکنیم دیگه شاید سند مثلا ضعیف باشه و بحثای اینطوری، اما بسیار مشهور هست در بین اصناف مختلفی از علما، خصوصا قشر عرفا و اینها از این حدیث استفاده کردن. این حدیث رو به صورت مرسل مرحوم مجلسی از پسر از پدر نقل میکنه، در بهار جلد 84 آوردن، که مشهور هست، بهش میگن حدیث کنز، حدیث گنج به اصطلاح. کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لکی اعرف. همین مباحثی که در آیات داشتیم رو اینجا همون رو دارن بیان میکنن، یعنی اگر ضعفی هم در سند حدیث باشه جبران میشه به وسیله این تایید مضمونی که در حدیث هست. ببینید چی هست. این حدیث حدیث قدسی است. خداوند تبارک و تعالی خودشون میفرمایند که من یک گنج مخفی بودم، یعنی پنهان بودم، هیچ کسی نبود که از من چیزی رو بشناسه یا سر در بیاره، موجودی به وسیله من خلق نشده بود. احببت ان اعرف، من خیلی اشتیاق داشتم، دوست داشتم که شناخته بشم، یک کسی باشه که من رو بشناسه، خوبی های من رو بفهمه، درک کنه، بیان کنه. فخلقت الخلق لکی اعرف، پس من به خاطر این که کسانی باشن که من رو بشناسن اصلا این بساط آفرینش رو به پا کردم. پس از اینجا آقایون هم میگن که پس علت آفرینش حب به ذات به ذاته. چرا خدا خلق کرد؟ به خاطر که دوست داشت خودشو، درست شد؟ چون خودشو دوست داشت خلق کرد. چرا خلق کرد؟ غایت و هدف چی بود؟ میگن معرفت. این معرفت کدوم معرفت؟ همونی هست که قدم اول عبودیته، یعنی کسی نمیتونه اهل عبودیت باشه بدون اینکه معارف رو کسب کرده باشه. فلذا این موضوع اولمون تا همینجا تمام باشه، که اولین نکته این که انسان اساساً خلق شده برای این که کسب معارف کنه. انسانی که کسب معارف نکند، به تعبیر دیگرش از اون بر نگاه کنیم به این قضیه، کسی که کسب معارف نکند در واقع از هدف آفرینش کناری گیری کرده. حالا این که معارف چی هست رو انشالله خواهیم گفت. در تقسیم بندی معارف، دومین مقدمه که عرض میکنم این هست، تقسیم کردن معارف رو به اصول و فروع. گفتن که ما بعضی از معارفمون اصول دین است و بعضی فروع دین است. در تعریف اونها گفتن فروع دین به اونهایی گفته میشه که انسان میتونه از روی تقلید یاد بگیره، مشکلی هم نداره. اما اصول دین کدوما بود؟ اونهایی که میبایستی حتما خودش تحقیق کنه به نتیجه برسه. خب بعد حالا ما کاری به فروع دین نداریم، اصول دین که اصول اعتقادات ما هست، اینها رو در پنج عنوان به ما معرفی کردن، که اولیش به اصطلاح توحید هست، بعد همینطور توحید و نبوت و معاد رو در یک بره از زمان به عنوان اهمیت بیشتری که داشته بیان کردن، و دو تا از اونها هم به خاطر این که محل بحث بوده بین مذاهب مختلف اسلامی، که یکی از اونها عدالت الهی بوده، خب، و یکی هم عدل بوده، این دو یکی عدالت و یکی هم امامت بوده، این دوتا رو محل بحث بوده، که بالاخره شیعه یک نظریات خاصی داشته، دیگران نظریات دیگری داشتن، اینها رو در اصول مذهب ما آوردن. پس اصول دین و مذهب ما وقتی که با هم دیگه کنار هم قرار بگیرن میشه 5 تا. اینجا سوال، آیا این که اینا 5 تاست به این معنا است که دیگه 6 تا نیست، 7 تا نیست؟ یعنی اون اصولی که ما میبایستی راجبش بریم تفکر کنیم، تعمق کنیم، اونها رو به دست بیاریم، اونها فقط همین پنجتاست، شیشومی نداره اصلا، حالی که روایات اصلا اینجور بحثی رو ندارن. روایات وقتی که اصول اعتقادات ما رو میخوان بحث بکنن، به این ظرفیت و به این صورت بحث نمی کنن. مثلا ببینید، من یه حدیث رو اینجا یادداشت کردم براتون بخونم. عن ابی حمزه عن ابی جعفر، از امام باقر علیه السلام حدیث نقل کردن که بنی الاسلام علی خمس، اسلام بر 5 تا چیز بنا گذاشته شد. یعنی اگه کسی بگه من مسلمانم، 5 تا عنوان باید در وجودش جا افتاده باشه. 1. اقام الصلات، برپا داشتن نماز. ایتاء الزکات، زکات رو پرداخت کردن. حج البیت، حج رو به جا آوردن. صوم شهر رمضان و انجام دادن روزه‌ای که در ماه مبارک رمضان باید انجام بشه. حالا یه دفعه می‌بینی 5 جمعی از یک صنف دیگری است. این 4 تا از فروع دین به اصطلاح ما میگیم هست، 5 جمعی رو میفرماند ولایت لنا اهل البیت، ولایتی که برای ما اهل بیت علیهم السلام در نظر گرفته شده. ببینید، این که نشد که، یکی از اصول دین، 4 تا از فروع دین. وقتی که روایات رو نگاه میکنید، این تقسیم بندی ها، این خط کشی هایی که ما در اعتقادات گذاشتیم، اینها درش به این صورت موجود نیست. اینها رو ما با توجه به اهمیتش، با توجه به اینکه مشکلاتی که داشتیم، اینها رو در نظر گرفتیم. نه اینکه یک صراحتی در یک جای هست که این 5 تا بسه و دیگه هیچی دیگه شما نیاز ندارید. نه، این 5 تا مهمتره، ما هم قبول داریم. اینها دوتاش محل بحثه، اینها رو هم قبول داریم. اما نکته‌ای که در اینجا هست که الان درسته که یه وقتی بحث عدل محل بحث بوده، الان موضوعات دیگری هم از اوصاف الهی هست که محل بحثه، پس اینا هم به اصول دین اضافه میشه دیگه. ببینید، اصول دین در زمان امام صادق این 5 تا میشده، چون محل بحث فقط عدل الهی محل بحث بوده. الان خیلی چیزای از اوصاف الهی رو زیر سوال بردن، شبهه درست کردن، ما میباید بریم به میدون راجع به اونا بحث بکنیم. این اعتقادات ماست، ما نمیتونیم اینها رو مد نظر قرار ندیم. اگه قرار است هر چیزی که بهش ایراد گرفتن و شبهه درست کردن، ما بشه اینها رو وارد به اصول دین بکنیم، بفرما اصول دین 1، 2، 10، 100 نمیشه که. اون چیزهایی که ما میبایستی راجبش علم داشته باشیم، ازمون سوال میکنن راجب اعتقاداتمون، خیلی بیشتر از اینها میشه. فرضا ببینید، حتی در زیارت نامه ها وقتی که ما میخوایم اقرار بکنیم به عقاید حقمون، فقط که به این 5 تا اقرار نمیکنیم که، ما به رجعت هم گاهی وقتا اقرار میکنیم، به اینکه شما امام حق بودید و کارهاتون رو درست انجام دادید، بر این اسلوب زندگی کردید، امر به معروف کردید، نهی از منکر کردید. خیلی اینها رو انگار ما باید بهش رسیده باشیم، به عنوان یک اعتقاد بتونیم بیانش بکنیم، نه فقط در حیطه عمل به فروع دین. میباشید به اونها اعتقاد هم داشته باشیم. فلذا اینها رو وقتی که کنار هم میگذاریم، به یک نتیجه میرسیم که اصول دین منحصر به 5 تا نمیشه. ما میبایستی که اصول دیگری هم که در مذهب و مسلک ما بسیار مهم هست، اینها رو استخراج کنیم، همونهایی که مد نظر اهل بیت بوده، در روایات اسرارشون گفتن، و اونها رو انشالله یاد بگیریم. اینطور هست که مباحث اسرار معارف شیعه شکل میگیره. خب، مقدمه سومی که در اینجا میخواییم عرض بکنیم این هست که ببینید، ما اگر بخوایم یک فهم صحیحی از معارف داشته باشیم، خط کشمون چیه؟ بالاخره ممکنه ما اشتباه بکنیم. خط کشمون چی هست؟ میگن آقا یک قرآن، معارفی که دارید رو عرضه به قرآن بکنید، ببینید درست هست یا درست نیست. این مشخصه. دوم، احادیثی که از اهل بیت عصمت و طهارت رسیده، یا این که سیره همون ائمه اطهار علیهم السلام، حتما به اینها نیازمندیم. چرا؟ چون ببینید، قرآن که همه چیز رو بیان نکرده، تازه بعضی از چیزهایی رو هم که بیان کرده به اختصار بیان کرده، نیاز به تفسیر داره، نیاز به تأویل داره تا ما بفهمیم مراد قرآن چیه. مراد قرآن رو از کجا میتونیم بفهمیم و بهش مطمئن باشیم؟ موقعی که اهل بیت عصمت و طهارت بفرمان. فلذا ببینید، ما لاجرم نیازمند به احادیث و سیره اهل بیت عصمت و طهارت هستیم، چون اینها هم مفسرن و هم مکمل اون اعتقاداتی هست که در قرآن شریف ذکر کردن. بله در سومین قدم به عقل میرسیم، منتها نه اون عقل کوچه و بازاری که ما گاهی وقتا به یه آدم کلا بردار میگیم این خیلی عاقل بود، نه از نظر دینی اینا عاقل نیستن، اینا جاهلن. اون عقل نورانی که میتواند تحلیل کنه فرامین اهل بیت عصمت و طهارت رو، تحلیل کنه قرآن رو، متوجه بشه منظور اون رو، این عقله میتواند به ما کمک کند در فهم معارف دینی. حالا بعدا انشاءالله به مناسبت هایی که هست فرق بین این عقل و اون عقل رو میگم. در عرف یه چیزایی رو ما بهش میگیم عاقلانه، در صورتی که در شرع مقدس به اون عین جهله، کلاهبرداری که رفتار عاقلانه نیست. یک انسانی که عقلش باعث بشه که او رو مسیر رو برای بهشت او باز بکنه. العقل ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان. عقل اون چیزی است که به وسیلش عبادت خداوند بشه، بهشت تحصیل بشه. این چیزی که به وسیله شما زرنگی ها رو در بازار میبینید، رباخاری میکنن، دیگران رو اذیت میکنن، حقوق دیگران رو میگیرن، این که بهش عقل گفته نمیشه. مقدمه چهارم این هست که حالا متوجه شدیم که معرفت باید داشته باشیم، نوع معارفی که بایست یاد بگیریم چی هست. ببینید اولین معرفتی که ما نیاز داریم معرفت به ذات باری تعالی است. خب آیا این میسوره؟ این که نمیشه که. ما خداوند رو از ناحیه اسماء و صفاتش میشناسیم. دومین نکته‌ای که در کسب معارف هست این هست که معارف مربوط به ائمه اطهار رو یاد بگیریم. خوب دقت کنید اینجا رو. معارف مربوط به ائمه اطهار علیهم السلام دو قسمت مرتبط به هم داره، اما با یک دیدگاه‌های خاصی. یکی معارف مربوط به ظاهر اهل بیت عصمت و طهارت هست که این رو همه میتونن کسب بکنن، برن بخونن کی به دنیا اومدن، کی از دنیا رفتن، در فلان جنگ چه اتفاقی افتاد، اینا بحثای اینطوری. یک دوره دیگری از این معارف هست که اینها معارف مربوط به باطن اهل بیت عصمت و طهارت هست. دیدید ما خودمون یه جنبه ظاهری داریم، جسمانی، یه جنبه باطنی داریم، روحانی بهش میگیم. اونها هم یه جنبه ظاهری دارن جسمانی، یه جنبه روحانی که ما بهش میگیم نورانیت، یعنی معرفت نورانیت. این معرفت نورانیت به اصطلاح همون چیزی هست که ما در ابتدای بحثمون به اون خواهیم پرداخت، که این طبق حدیث نورانیت که حدیث مشهوری است و انشاءالله بعدها به اون خواهیم پرداخت، در واقع این نورانیت همون معرفت الله خودمون هست که حضرت امیرالمؤمنین فرمودن که معرفتی به نورانیه معرفت الله عز و جل. منتها ببینید ولو که مقامش این جلو هست اما آخر کار تدوین میشه. در مقالات علمی دیگه همتون درگیری داشتید میدونید وقتی شما یه چکیده میخواید بنویسید چکیده رو کجای مقاله میگذارید؟ اول مقاله، که حتی صفحه هم نمیخوره، اول مقاله اونجا چکیده رو میگذارید. اما این چکیده رو میتونید همون اول کارم تدوینش کنید، تمام محتوای مقاله شدید، بعد میتوانید کل این مقاله رو مثلا در چند کلمه، مثلا 70 کلمه 100 کلمه در بیارید، بعد میارید میذاریدش اول. این حدیث نورانیت تقریبا مثل چکیده اعتقادات ما در بحث نورانیت هست. نمیشه همون اول یه دفعه همه رو بیان کرد، یه گوشه هایی رو بیان میکنیم انشالله برای دوستانی که همراهی میکنن تا آخر کار، بعد به حدیث نورانیت هم خواهیم پرداخت. بله یک سری علومی هم هست که مربوط به خودشناسی است، اینها رو هم میبایستی ما دریابیم. فلزا ما به همین سلسله‌ای که داریم بحث میکنیم مباحثمون رو مطرح خواهیم کرد، یعنی اول معرفت نورانیت، بعد معرفت مربوط به جسمانیت ائمه اطهار علیهم السلام، بعد معرفت روحانیت خودمون، روح خودمون، و بعدم جسمانیت خودمون سلسله، و بعدم انشاءالله مباحث آینده رو در پی اون خواهیم آورد. اینطوری که بشه ما جایگاه خودمون رو یواش یواش پیدا میکنیم در آفرینش، میفهمیم ما تو این آفرینش به این بزرگی ما کجای کاریم و چه باید بکنیم. نکته پنجمی که میخوایم عرض بکنیم طریقه رسیدن به این معرفت هست. این خیلی مهمه. ما اگر میخوایم به معارف الهیه برسیم، مثلا بیایم از این پایینا شروع بکنیم یا بریم از بالا شروع بکنیم، از کدومش؟ این یه نکته اساسی و یه کلید کار هست. ببینید ما در مباحث عبودیتی عملی وقتی میخوایم عمل بکنیم از این پایین شروع میکنیم عمل رو، میریم آقای رساله عملیه میگیریم شروع میکنیم به کار کردن. اما وقتی که میخوایم معارف رو به دست بیاریم از خود خداوند شروع میکنیم، از اسماء و صفات شروع میکنیم، میایم پایین تا تکلیف خودمون رو متوجه بشیم. فلذا این نکته اساسی است که مکرر در بیانات ائمه اطهار علیهم السلام اومده و این حدیث مشهور امام صادق علیه السلام که همه حفظ هستید، اللهم عرفنی نفسک، مبین همین است. ببینید طریقه کسب معرفت رو از بالا به پایین روشن میکنن. اللهم عرفنی نفسک، خدای خودت رو به من بشناسون. خب حالا بعد از این رتبه چی هست؟ فإنک إن لم تعرفنی نفسک، اگر تو نفس خودت رو و خودت رو به من نشناسونی، لم اعرف نبیک، من اون فرستاده تو رو نمیشناسم. پس نگاه کنید، منوط هست شناخت فرستاده خدا به شناخت خدا، اول خدا بعد فرستاده خدا. بعد جالب این است که ببینید دوباره ادامش، اللهم عرفنی رسولک، خدایا رسول خودت فرستادت رو به من بشناسون. فإنک إن لم تعرفنی رسولک، اگه رسولت و فرستادت رو من نشناسونی، میدونید من دوچار چه مشکلی میشم؟ لم اعرف حجتک، من حجت تو رو، امام تو رو نمیتونم بشناسم. و بعد خدایا حجتت رو به من بشناسون، اگر حجتت رو به من نشناسونی من دوچار مشکل میشم، ولل تو اندینی، من دوچار زلالت و گمراهی در دینم میشم. پس ببینید مشخص شد که مسیر معرفت از بالا به پایینه، ما باید از بالا شروع بکنیم، مسیر هم مشخص شد. حالا که حکم مشخص شد، نقشه راه رو برامون روشن کردن که انسان میبایستی به این صورت معارف رو به دست بیاره، ببینیم که این معارف رو چگونه باید به دست بیاریم. اینجا یه آسیب آموزشی داریم، این که این گونه معارفی که مد نظر اهل بیت عصمت و طهارت هست رو یا ما اصلا بهش نمیپردازیم، خب اینا که دیگه تکلیفشون روشنه که عمده مردم هم اینطوری هستن. حالا یه عده‌ای هستن خیلی دوست دارن که به این مطالب بپردازن. خب حالا چجوری میپردازیم؟ خوندن روزنامه رو دیدید؟ مجله مثلا، روزنامه، هر روز روزنامه میارن ما میخونیم. این صحبتایی که توی واتساپ هست، اینا رو که هممون دیگه خوندیم، گرفتارم هستیم. ببینید ما گاهی وقتا روزی یک ساعت دو ساعت میشینیم پای همین چیزا. در سال که حساب بکنید میزان مطالعهمون خیلیه، آیا پیشرفتی هم حاصل میشه؟ مثلا ما متخصص فلان چیز میشیم؟ شما اگه هر روز بردارید تمام صفحات یه روزنامه رو بخونید، حتی نیازمندیاشون، آیا آخر سال که شد یه مدرک علمی میارن بهت بدن میگن آقا شما فلان مدرک علمی رو گرفتی؟ هیچی بهت نمیدن. چرا؟ چون مباحث از هم گسیخته است. به تعبیر اصطلاحی تر یک چشمانداز علمی نداره، یه نقطه هدف رو معرفی نکردن که شما با مطالعه اینها از اینجا به فلانجا میرسین. صحبت‌های معارفی هم همینطوره، یعنی این که ما صحبت‌های معارفی خیلی میشنویم ما، ولی که یکیش راجع به این موضوعه، دوباره یکی راجع به اون موضوعه، مباحث مختلفی رو راجع به هر کدومش یه صفحه میخونیم، ارتباط اینها رو با همدیگه متوجه نمیشیم. هیچ وقت به صورت طولی ما در مسیر هیچی پیشرفت نمیکنیم. فرضا هیچ وقتی ما معارف رو یاد نمیگیریم، ولی مطالعه مباحث معارفی رو زیاد داریم. چه بسا ما در اینجا سعی کردیم که این از هم گسیختگی رو نداشته باشیم و به صورت سلسله مار بحث ها رو بر یک محوری ادامه بدیم. پس موضوع هفتم این میشه که محور برای مباحث بالاخره باید یه متنی باشه، ما باید یه متن درسی رو در نظر بگیریم. متن درسی رو که در نظر گرفتیم در اینجا، طبیعتاً بهترین متنی است که اتصال و ارتباط مستقیمی با مبادی وحی داشته باشه و ائمه اطهار علیهم السلام داشته باشه. یک کتاب حدیثی است به نام کتاب بصائر الدرجات. ما این کتاب رو به عنوان متن درسیمون قرار دادیم که انشالله ازش بتونیم استفاده بکنیم. البته این کتاب مثل سایر کتبی که تا الان شاید دیده باشید نیست، یه خصوصیات عجیبی داره. یکی این که نوشته یکی از اصحاب ائمه اطهار علیهم السلام، تألیف مرحوم محمد ابن حسن صفار قمی هست که ایشون از اصحاب امام عسکری علیه السلام هست. این نکته اول. نکته دوم این که این کتاب حدیث خالصه، ایشون یک کلمه از خودشون تو این کتاب اضافه نکردن، باب بندی کردن، موضوع بندی کردن، احادیث رو ذیل همدیگه آوردن، اینا رو در این دسته، اونا رو در اون دسته قرار دادن، اما از خودشون شرح و تفصیلی ندادن، گذاشتن تو ما خودمون بفهمیم. نکته دیگری که داره از لحاظ سندی، آقایونی که اهل کار سند روایات هستن، این کتاب رو صحه گذاشتن، گفتن این کتاب احادیثش صحیح هست. خب البته خب متن کتاب عربی ها، متن کتاب عربی، ولی صحیح هست از لحاظ صدورش نسبتش به ائمه اطهار علیهم السلام، احادیث صحیح و سند هست. یعنی دلمون جمع. یه مشکلی که داره این مقداری درک مفاهیمش سخته، عربی بودنش نیاز به اعراب گذاری داره، نیاز به ترجمه داره، این کاراش هم یه مقداریشو انجام دادن، یه ترجمه هایی هم مثلا براش شده. اما یه مشکلی که این وسط باقی مونده این هست که این کتاب رو شایدم تعمدی ها، نمیگم حتما سهوی بوده، بعض از مطالبی که میبایست اول گفته بشه آخر بیان شده یا وسط بیان شده، بعضی مطالبی که باید آخر کار بشنویم اول بیان شده. یعنی تبویب با بندی اون اونجوری که من مبتدی وارد بشم مطالعه کنم متوجه بشم نیست. فلذا کسانی که وارد این کتاب میشن خیلی زود خسته میشن، یا اصلا متوجه مبانی اون نمیشن. اما اوائل کتاب اینقدر مطالب سنگینه، مثلا باب صعب مستصعب و یه دفعه آوردن مثلا اوائل ذکر کردن تو هم باب اولیه که میبینید، خب اصلا انسان متوجه نمیشه یعنی چی، آخه مرادشون چی بوده از اینا، بعد کتاب میذارن کنار. با این که این مورد توصیه بسیاری از بزرگان قرار گرفته که این کتاب بخونید، من جمله مقام معظم رهبری فرمودن که این رو توصیه کردن به عنوان یکی از کتابهایی که مطالعه بشه خیلی خوب هست. خب ما توی ضمن این بحثایی که خواهیم داشت طبق سیر بحث کتاب بحث نخواهیم کرد، ما میام اون چیزهایی که باید مقدم ذکر بشه میاریم مقدم، اون چیزهایی که باید آخر ذکر بشه رو حالا به فهم ناقصی که داشتیم اونا رو میذاریم آخر. انشالله خود حضرت هم لطف میکنن، هم در بیان کمک میکنن، هم در تبویب که انشالله به بهترین وضعیت بیان بشه. یک مقدماتی رو هم عرض میکنم که اگه تحصیل بشه اینها خوب هست. ببینید انسان وقتی میخواد طهارت داشته باشه و وارد یک بحث معرفتی بشه بهتر مطالب رو میگیره. قرآن شریف هم میفرماد لا یمسه الا المطهرون. بعضی فکر کردن این فقط مربوط به این ظاهر قرآنه که وقتی میخوای دست بهش بزنی باید حتما وضو داشته باشی، غسل داشته باشی. این صحیح هست، این در جای خودش. اما ببینید اصلا قرآن مورد مس کسی که طهارت باطن هم نداره قرار نمیگیره. مطالبش، معارفش رو در اختیار افراد نااهل قرار نمیده. فلذا یکی از توصیه‌هایی که داریم ضمن این که طهارت ظاهر با وضو بودن برای حضور در جلسه بسیار خوب هست، انسان میبایستی از گناه دوری بکنه تا فهمش نسبت به معارف بیشتر بشه. نکته دوم صدق و اخلاص داشته باشه، طلب داشته باشه در وجود خودش مطالبه این فهم اینا رو داشته باشه و همت بر یادگیری هم داشته باشه، که این سه تا اصلی هست که آیون اهل دل برش خیلی پافشاری دارن، صدق و طلب و همت به اسلام. و نکته آخر در این قسمت هم توسل به اهل بیت عصمت و طهارت هست، که انشالله خود مولا ذهن انسان رو آماده پذیرش بکنه، که حضرت فرمودن ان الله یفتح مسامع من یشاء من عباده، خدا گوش اونایی که بخواد باز میکنه. فرضا خیلی ها گوش میدن ولی همه متوجه نمیشن. اینو من بارها و بارها متوجه شدم. بعضی اصلا فیزیکشون خیلی خوبه، شیمیشون خیلی خوبه، اصلا خیلی آدم زیرکی هم هستن، ولی همون زیرکیشون باعث میشه اینجا هیچی نمیفهمن. زرنگی های اونجا که اذیت دیگران کردن، زیراب زنی کردن و کارهای اینجوری کردن، این گوش انسان رو میبنده. کنه و یه مشت پنبه کردن تو گوش انسان رو نشسته گوش میده. فرضا یکی از مقدمات فهم معارف همیشه تخلیه است. انسان میبایست بره استغفار کنه، گناه رو ترک کنه تا معارف رو بهش بدن. معارف رو دست هر کسی نمیدن که. و انسان نباید اینها رو به نیت این که میخوام برم یه جایی بگم و بحث کنم یاد بگیره، بگه خدایا من میخوام یاد بگیرم وجودم نورانی بشه برای تو بنده خوبی باشم. خودت خواستی که من بایستی معارف رو یاد بگیرم، این معارف رو به من یاد بده. نکته نهمی که در اینجا میخوام عرض بکنم این هست که این مباحث استفاده داخلی برای شیعه داره. خوب دقت کنید، یه وقت به فکر این نباشید خب حالا اینا رو که من یاد گرفتم فلانجا مخالفین هستن دارن بحث میکنن، من میرم باشون با اینا باشون میجنگم. نه نه نه، اصلا این اشتباه، اصلا این مسئله صورت مسئله اشتباهه. برای این که شما بخواید با کسی بحث بکنید، اون طرف یا مسلمان است یا غیر مسلمان. اگه مسلمان نیست، اولین کاری که میکنید میبایست اونو بیارید به دایره اسلام، یعنی میبایست شما برای اون اثبات بکنید که اسلام حقه. این نکته اوله. حالا اسلام رو پذیرفت، باید براش اثبات بکنید که تشیع حقه. تشیع رو که پذیرفت، عصمت امام رو میپذیره. عصمت امام رو که پذیرفت، اینا دیگه همش پذیرفته شده است. ولی شما الان بخواید بیاد راجع به فلان موضوع فرعی که ما مباحثمون میگیم، مثلا راجع به رجعت با یه کسی بحث کنید، فرض میگم راجب تیول عرض با یکی بحث بکنید، اصلا اون مبانی شما رو قبول نداره. بحث مبانی مختلف که نمیشه با کسی کرد، باید مبانی متحد باشه با یکی کسی بشه بحث کرد. فرضا ببینید اگه با کسی بحث داریم مخالفه، ما میبایستی اساس تشیع رو براش اثبات بکنیم. اون یه مسئله تاریخی است با یه سری مسائل اعتقادی که اونها در بدایت امر بحث میشه، اونها رو باید بریم بحث کنیم. اساس امامت، لزوم امامت، نه این مباحث فرعی که مربوط به اعتقادات ما و اسرار ماست به کسی ربطی نداره که بخوام. اگه کسی اومد گفت آه اینی که شما میگید اشتباه، میگیم آه نگاه کن راجب این نمیخوایم با هم بحث کنیم، بیاد اول بریم ببینیم که اساس تشیع درسته یا مکتب شما. اگه مکتب شما درست شد، هرچی شما بگید درسته. اگه تشیع درست شد، خب اینا فروعات چه، بعد با هم دیگه بحث می‌کنیم چی هست. شما باید امامت رو قبول بکنید تا بعد رجعت یا عدم رجعت رو ما بحث کنیم با هم دیگه. این اشتباه فلزا. مطالبی که ما داریم میگیم اینها اسرار معارف شیعه، مربوط به داخله خودمونه، مصرف داخلی داره، برای بحث با دیگران و مخالفین و اینها نیست. و آخرین مطلبی که بگیم و ان شاءالله بحثمون تمام، ببینید یکی از مقدماتی که برای ظهور مولا و سرورمون حضرت صاحب الزمان هم نیاز داریم، همین کسب معارفه. این رو کمتر کسی دقت میکنه. ببینید امام زمان صلوات الله علیه ارواح نافدا فردا میخوان ظهور کنن، همین اصائم انشالله ظهور میکنن. آیا یه کسانی نباید باشن ایشون رو درک کنن به همون جوری که ایشون هست، به حق معرفتهی؟ آیا نیاز نیست یه افرادی باشن که ایشون رو درک کنن، بفهمن ایشون چی میگه؟ برای چی ظهور کنن وقتی که هیچ کس ایشون رو نمیشناسه؟ ما ایشون رو مثل بقال سر کوچه‌مون نعوذ بالله میبینیم، یا نهایتاً مثل آیت الله فلانی مثلا قبولش داریم. او امام معصوم است. فلذا خوندن این مبانی یکی از آثارش این هست که به خودی خود زمینه رو برای ظهور ایجاد میکنه. یعنی هرچی تعداد نفراتی که این مبانی رو بلدن بیشتر باشن در اجتماع، تکیه‌گاه های ظهور بیشتره. حضرت اعتماد بیشتری به اون جامعه میکنن برای که بخوان بیان، اقبال بیشتری دارن برای که در اونجا حضور پیدا بکنن. نه اینکه همه خواسته های مردم خلاصه شده باشه در اینکه بچه‌م مریضه، دخترم میخواد بره دانشگاه، آقا دخترم شوهر گیرش نمیاد، آقا جهیزیه میخوایم جور بکنیم پول نداریم، اگر آقای فلانی دلش نرم بشه یه وام به ما بده ما کارمون حل بشه. ما امام زمان رو برای این مصارفمون میخوایم. وقتی که این معارف رو میخونیم متوجه میشیم که بابا درسته که حضرت چنین خدماتی رو هم به جامعه مؤمنین ارائه میکنن، بلکه به کل بشریت، به کل موجودات ارائه میکنن، اما حضرت که همش همین نیست. این یه قسمت کوچکی از خدمات حضرت هست، ما مابقی رو نمیشناسیم. میدونی مثالش، حالا بلا تشبیه، مثل یک کامپیوتر، مثل یک گوشی موبایل خیلی پیشرفته شما در اختیارتونه، شما سرتون نمیشه، من سرم نمیشه مثلا این گوشی موبایل به چه دردایی میخوره، فقط و فقط باش صحبت میکنم. یه کسی بهم بگه که بابا این گوشی که تو دستته 2000 تا کار ازش میاد، چرا تو یاد نمیگیری از اینا استفاده بکنیم به نفع خودته؟ این کامپیوتر که جلوت گذاشتن این همه خدمات میتونه به تو بده، چرا تو فقط باش فیلم میبینی مثلا؟
این کمترین کاریه که میشه از این کار کرد، از این گوشی این کمترین خدماتیه که دیگه اگه نخوای اینم ازش انجام بدی باید بذاریش کنار دیگه. ما گاهی وقتا واقعا میزان در خانه معصوم رفتنمون اینطوریه، یعنی هیچی اطلاع نداریم، اصلا نمیدونیم که او چه کارهای بزرگی رو میتونه برای ما انجام بده. هیچ وقت نرفتیم دنبال، به خودمون داریم لطمه میزنیم. ولی موقعی که حضرت ببینن که ماها میشناسیم و خوب اومدیم در خونه، وقتی که زانو میزنیم، توسل پیدا میکنیم، یه چیزی رو میخوایم، اصلا با یه اعتقاد و شعف قلبی که آه ما مطمئنم که شما میتونید. ببین ما گاهی وقتا میگیم اگه میتونی کارم بکن، به کسی میگیم آقا اگه میشه اینجوریش بکن، اصلا بابا همه چیز در دست توست. فایده معارف این هست. فلذا نگاه کنید، دعا که دعاست، چرا من دعا میخونم نمیشه، این آقای عارف دعا میخونه میشه؟ چه فرقی بین من و اون هست؟ کلماتمون که عین همه، محتوای صحبتمون که عین همه، بلکه صدای من که قشنگتره، قیافه من که خوشتیبتره، ها؟ جای من که بهتره، من هنوز تو حرم فلان امامم هستم یا کنار کعبه ایستادم، ولی میدونم دعای من مستجاب نمیشه، از همون کنار کعبه زنگ میزنم به شهرم، به آقای فلانی میگم تو رو خدا بچم مریض تو دعا کن، یعنی اصلا ارتباطی با اینجا ندارم، اصلا نمیدونم اینجا چه کارایی میتونه انجام بده، نمیشناسم فضاها رو، نمیتونم از امکاناتی که در دسترسم از استفاده بکنیم. کسب معارف یه طرفش اینه، یه طرفش سوده برای خودمونه. چرا یه نفر یه سوره حمد میخونه یه مریض از جاش بلند میشه، یه نفرم مثل بنده 100 تا سوره حمد میخونم هیچ اتفاقی نمیفته؟ چرا؟ چرا به یه افراد خاصی خیلی خوشبینیم، میگیم آها تو که خیلی اعتقاد داری الحمدلله، تو از حضرت بخوای این کار بشه، خب چرا خودم نخوام؟ من کی جلو منو گرفته که اینا رو یاد بگیرم؟ کی جلو منو گرفته که این حال در من هم ایجاد بشه؟ وقتی که یکی شد دوتا، دوتا شد ده تا، ده تا شد صد تا، یک جامعه مهدوی درست شد، حضرت چه مانعی صد راهشون هست برای اومدن؟ حضرت دیگه احساس و غربت نمی کنن، میگن اینا اصحاب من میان، به جای 313 تا 3000 و خورده ای مثلا الان نیرو اینجا دارم، چرا نیان؟ خداوند می فرماد که آقا نیروات برات فراهم کردن، اینا هست، برید شما. عمده غربت حضرت در این هست که عقولی که حضرت رو درک بکنه وجود نداره. ببینید در مقدمه این دعای زیارت آل یاسین، لا لامر الله تعقلون ولا من اولیائه تقبلون، نه خودتون اهل فکر هستید، نه از اولیاء حق وقتی میان بهتون میگن شما قبول میکنید. اهل فکر باشید، اهل قبول باشید، به خودم میگم. بعد حضرت میگن اینا رو برید انجام بدین، مقدمات رو، بعد اگر که فاذا اردتم التوجه بنا الله تعالی و الینا فقولو کما قال الله تعالی، اگر این مقدمات رو فراهم کردید و بعد خواستید به وسیله ما از خداوند چیزی بخواید، از خود ما چیزی بخواید، عیبی نداره، ما فقط کافیه شما این کلمات رو بگید، بگید سلام علی آل یاسین، بگو من کارتو درست میکنم. ببینید عمده بحث اینجاست، عمده مشکل در خودمه که میبایستی این رو فراهم بکنم. انشالله که خداوند تبارک و تعالی کمک کنه که قلوب همه ما انشالله نورانی به معارف اهل بیت عصمت و طهارت قرار بگیره و اذهان ما انشالله نورانی بشه به معارف اهل بیت عصمت و طهارت. و صلی الله علی محمد و آل محمد.